سلام و خسته نباشید با برنامه اکساتای دری از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. بر اساس گزارش ها گذرگاه مرزی ترخم امروز جمعه هم برای مسافران و وسایل نقلیه بسته است. ضیاءالحق سرحدی رئیس اتاق مشترک تجارت پاکستان و افغانستان گفت که از روز جمعه گذشته که این دروازه بسته شده بیش از 5000 لاری و سایر موترهای باربری در دو طرف منتظر عبور هستند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته که این گذرگاه مرزی توسط پاکستان به صورت یک جانبه بسته شده و مقامات افغانستان در تلاش برای حل این مشکل هستند. وی گفته که این اقدام پاکستان بر ترانزیت و تجارت تأثیر گذاشته اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. بر اساس گزارش ها با بسته شدن دروازه مرزی ترخم افراد زیاده در دو سوی مرز گیر ماندند. عبدالجبار حکمت کمیسار طالبان در ترخم میگوید که این مسیر از سوی پاکستان به دلیل ساخت تاسیسات توسط نیروهای طالبان در خط دیورن بسته شده است. وی گفته که طرف پاکستانی از آنها میخواهد که در امتداد خط دیورن تاسیسات اعمار نکنند و از ایجاد تاسیسات توسط پاکستان جلوگیری ننمایند. تا کنون گفتگوها برای گشایش این گذرگاه به نتیجه نرسیده است. درگیری‌های مکرر بین حکومت طالبان و نیروهای دولتی پاکستان بر سر ساخت پسته‌های امنیتی و دیگر تأسیسات در امتداد مرز مشترک رخ داده است که منجر به بسته شدن موقت برخی از مسیرها از جمله ترخم شده است. بر اساس شاخص دموکراسی در سال 2024 که از سوی اداره EIU نشر شده، افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان به عنوان مستبدترین کشور جهان رتبه بندی شده است. افغانستان از میان 167 کشور در جایگاه 167م قرار گرفت و بدین ترتیب برای دومین سال متوالی جایگاه خود را به عنوان کم دموکراتیک ترین کشور جهان حفظ کرده است. این شاخص که نتیجه ارزیابی 167 کشور است، تفاوت‌های آشکار را بین افغانستان، کره شمالی و چین نشان می‌دهد. افغانستان از 5 شاخص کلیدی در مورد دموکراسی کمترین امتیاز را دریافت کرده است. شاخص دموکراسی کشورها را بر اساس 5 معیار اصلی که فرایند انتخابات و فراگیر بودن آن، آزادی‌های مدنی، رفتار حکومت، مشارکت سیاسی و فرهنگی سیاسی است ارزیابی میکند. بر اساس گزارش این اداره، از زمانی که طالبان در سال 2021 دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، تمام فرایندهای انتخاباتی لغو شده و هیچ سازوکار دموکراتیکی وجود ندارد که به مردم اجازه دهد در تصمیم گیری های سیاسی مشارکت کنند. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور در جهان به دلیل نقض حقوق اولیه شهروندانش، به ویژه حقوق دختران و زنان و نبود یک حکومت عمشمول بر اسمیت نشناخته است. در نتیجه سرازیر شدن برفکوچ در ولسوالی دره ولایت پنجشیر، 8 تن از اعضای طالبان کشته و زخمی شدند. منابع محلی در ولایت پنجشیر میگویند صبح روز جمعه بر اثر سرازیر شدن برفکوچ در روستای سرپر از مربوطات ولسوالی دره این ولایت، 4 تن از اعضای طالبان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند که وضعیت 2 تن از زخمی ها وخیم گزارش شده. به گفته منابع، این افراد طالبان در ولسوالی دره این ولایت در یک پسته امنیتی توظیف بودند که این رویداد اتفاق افتاد و پوسته را به کلی زیر انبارهای برف ساخت. منابع می‌افزایند افراد طالبان که زیر برفکوچ گیر مانده بودند با همکاری مردم از زیر آوار بیرون کشیده شده و زخمیان به شفاخانه ملکی این ولایت انتقال داده شدند. طالبان و مسئولین محلی این گروه در ولایت پنجشیر تا حال در این مورد چیزی نگفتند. و قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در قصر سفید از ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین استقبال کند. انتظار می رود موضوع اصلی بحث بر توافق متمرکز شود که به ایالات متحده امکان دسترسی به ذخایر معدنی در اوکراین از جمله عناصر خاکی کمیاب را می دهد. این توافق چند هفته است که مورد بحث قرار گرفته و ترامپ گفته که زلنسکی مایل است این سند را در واشنگتن امضا کند. رئیس جمهور ترامپ که پیش از یک ماه به قصر سفید بازگشته، کمک‌های ایالات متحده به اوکراین را برای دسترسی به منابع خاکی کمیاب این کشور مرتبط کرده است. این ذخایر از نظر اقتصادی مفید و از نظر استراتژیک مهم تلقی می‌شوند. و گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور ترامپ که پیش از این سخنان تندی درباره رئیس جمهور اوکراین بیان کرده و او را دیکتاتور خوانده بود، روز پنجشنبه در نشست خبری مشترک با کایر استارمر، صدر اعظم بریتانیا در واشنگتن گفت که رابطه بسیار خوب با زلنسکی دارد. اوکراین امیدوار است این توافق ترامپ را تشویق کند تا از تلاش‌های کیف برای بازپسگیری سرزمین‌های اشغال شده توسط روسیه حمایت کند. این توافق همچنین می‌تواند به جلب حمایت جمهوری‌خواهان در کنگره برای ارائه کمک‌های بیشتر به کشور جنگ‌زده کمک کند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا با هم یک جا تکرار برنامه در امواج آزادی را می‌شنویم.
در آزادی پچپوکی،
در امواج آزادی.
سلام و اوقاتتان بخیر. به برنامه در امواج آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه درباره تأثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان است، جمله سیلاب‌های ناگهانی و راه‌حل‌ها بحث می‌کنیم. هنگام سیلاب و پیش از آن چه اقدامات صورت گیرد و چگونه کمک اولیه صحی به سیلاب زدگان فراهم شود؟ مهمانان ما به این سوالات پاسخ می‌دهند. افغانستان از جمله ده کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی در جهان پنداشته می‌شود. سازمان بین‌المللی مهاجرت در گزارش گفته است که بیش از 500 هزار نفر در افغانستان بر اثر رویدادهای ناشی از تغییرات اقلیمی از جمله سیلاب و خشکسالی در سال 2024 در این کشور بجا شدند. فرا، هلمند، قندهار، نیمروز و برخی از ولایت‌های دیگر دوشنبه شب و روز سه شنبه این هفته گواه بارش شدید باران و سرازیر شدن سیلاب بودند. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی طالبان گفته که در نتیجه جاری شدن سیلاب در ولسوالی پشتکوی ولایت فرا 24 تن جان باختند و شماری هم زخمی شدند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقامهای محلی طالبان گزارش داده که در مجموع 39 نفر در نتیجه سیلاب ها در افغانستان جان باختند. بر اساس گزارش ها سیلاب ها همچنان باعث زخمی شدن حدود 50 نفر شده. غلام الله، یک باشنده ولایت فرا، یکی از سیلاب زدگان است.
در ولایت فرا، الخصوص در ولسوالی پشتکو، کلیکا، ولسوالی بکوا و دیگر ولسوالی فرا، تلی باران شدید جالب بود. طوفانی باد بود، زیاد مردم متضرر شدند. هموطنان ما جان خود را از دست دادند و ما هم از جمله متضررین هستیم که دیشب از ترس و وحشت باران و باد تا صبح بیدار بودیم، نتانستیم که خواب آرام بکنیم.
محمد آقا از متضررین سیلاب در ناحیه پنجم شهر قندهار است.
اطول سرکون و کورون خامه، کورون بعضی چپ
سرک ها و خانه های خامه زیاد را تخریب کرده، خانه ما را نیز تخریب کرده. از خدا را شکر کسی تلف نشده، اما در ساحات دیگر تلفات وارد کرده و خسارات سنگین مالی به مردم رسیده است.
در این برنامه از احمد جاوید نور، کارشناس محیط زیست، نجیب الله صدید، کارشناس امور آب و محیط زیست و دکتر سید حبیب آروال، پژوهشگر طبی در پوهنتون هاروارد دعوت کردیم. آقای صدید در نیمه دوم برنامه با ما خواهد بود. همین حال جناب نور به برنامه پیوسته ایشان از طریق واتساپ با ماست. نور صاحب سلام، خوش آمدین.
من هم سلام های فروخت خدمت شما و همکارای عزیزتان تقدیم میکنم. در نخست ابراز تسلیت دارم به خانواده آسیب دیده و مردم غیور افغانستان.
تشکر. جناب نور، بحث را با شما آغاز میکنم و میخواهم در ابتدا حرفای شما را در باره وضعیت کنونی تغییرات اقلیمی در افغانستان داشته باشیم.
جناب فروغ صاحب، وضعیتی که کشور ما افغانستان در او قرار داره یکی از ده کشور آسیب پذیر جهان است. متاسفانه در اثرات تغییرات اقلیمی شدیدن بالای مردم و زراعت، مالداری و مردم فقیر افغانستان تاثیرگذار است و شدیداً اینا از ناحیه تغییرات اقلیمی متضرر شدند و نیز کشور ما در سهم از او در تغییرات اقلیمی بسیار اندک است و ناچیز است که میتونه در 0.5% سهم افغانستان است که در تغییرات اقلیمی رول داره. متاسفانه کشورهای صنعتی، کشورهایی که اونا از صنعت دارن پیشرفت و ترقی از لحاظ تکنولوژی و صنعتشان است، کشورهایی است که یکی از آلاینده ترین کشورهای جهان به شمار میره که متاسفانه صنعت پیشرفت و ترقی پیشرفت صنعت از او باعث ازی شده که کشورهای فقیر مثل افغانستان دچار مشکلات تغییرات اقلیمی باشند و شده باشند. خیلی مهم این است که تغییرات اقلیم بر زراعت، مردم فقیر و ساحات آسیب پذیر افغانستان خیلی ها تاثیرگذار است و اثرات منفی و ناگوار را مثل که فعلا ما و شما دچار در فصل زمستان دچار سیل گرفتگی ها و بارش های سنگین برف بودیم. ما در سالهای قبلی بارش های برف و باران داشتیم. متاسفانه فعلا به یک وضعیت قرار داریم که ما اینجوها مستاد خیریه و کمک های بین المللی در حالت تعلیق است و تنها حکومت نه سروی های از با او اندازه که باید مردم بسیار سود ببرند از او و نیز مردم از آسیب های شدید جلوگیری شده یا کاهش داده شده آسیب ها که متاسفانه که تنها حکومت کمک های از او بسنده نیست و مردم ما دچار مشکلات نهایت شدید شدند و فعلا هم متاسفانه دچار مشکلات صحی، بی سرپناهی و بی خانگی و بی سرپناه موقعیت دارند و قرار دارند.
بله آقای نور، سازمان بین المللی مهاجرت گفته که بیش از 11 میلیون نفر در افغانستان در معرض خطر بالای تاثیرات شدید رویدادهای ناشی از تغییرات اقلیمی در این کشور قرار دارند. این چقدر نگران کننده است؟
ببینید افغانستان از لحاظ جغرافیایی یکی از کشورهای کوهستانی است که متاسفانه خیلی ها تغییرات اقلیمی به صورت آنی و زودتر به این ساحات آسیب می رسانند و مردم ما دچار مشکلات می شند. افغانستان از لحاظ جغرافیایی که موقعیت دارند چون کوهستانی است اکثرا ساحات باید زراعت از او با سیستم‌های بارانی است، اکثرا زیست و زاد و پیشرفت زراعت و مالداری مردم اکثرا به زراعت وابسته است. متاسفانه که افغانستان هم از لحاظ زراعت دچار مشکلات است و هم از لحاظ مالداری و هم چون فقر دامنگیر مردم ما شده فعلا یکی از اساسی ترین مشکلاتی که مردم با او مواجه است تغییرات اقلیمی است که مردم آسیب دیده و از او ما عملا میبینیم که مردم دچار مشکلات ساخته و گریبانگیر مردم مظلوم ما شده.
تشکر آقای نور، به شما برمیگردم. اکنون در برنامه دکتر سید حبیب آروال، پژوهشگر طبی در پوهنتون هاروارد ایالات متحده در برنامه با ما هست. آقای آروال سلام، شما هم خوش آمدین.
خوش باشین، وقت شما بخیر. ایجا خوب صبح است، ممکن اوجا وقت پیشین یا دیگر باشه. وقت شما بخیر.
تشکر، سلامت باشین جناب آروال. جاری شدن سیلاب باعث جراحت و بیماری نیز میشه. در این حالت کدام اقدامات کلیدی در زمینه کمک های اولیه صحی برای سیلاب زدگان صورت بگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول ابراز تسلیت میکنم بر خانواده هایی که در این روزها از سبب سیلاب آسیب پذیر شدن و کسانی که شهید دادن و کسایی که زخمی دارن و دیگه مالی تاوان گرفتن. با هر ترتیب متاسفانه قسمی که برادر ما گفت که افغانستان یکی از ده کشور دنیا، اما در حساب درجه بندی ششم کشور دنیا، متاثر کننده بسیار زیاد از طریق تغییرات اقلیمی است که متاسفانه اگر باران ها و برباری و زیاد میشه سیلاب میبره، اگر نمی باشه خشکسالی میشه. در هر صورت ما متاثر هستیم افغانستان از تغییر هوا و اقلیم. فلحاظ با مسائل صحی بسیار ضرورت است که در این مورد فکر داشته باشیم و پلان های داشته باشیم که ما این به سه مرحله تقسیم میکنیم. یکی از هر آفت که باشه، مثل زی یا دیزاستر که باشه از سیلاب، باید در سه مرحله قرار بگیره. یکی قبل از سیلاب یا قبل از آمدن سیلاب چه آمدگی های باید داشته باشیم، دوم در حین سیلاب آمدن، و سوم بعد از سیلاب. که قبل از سیلاب من فکر میکنم خوب تر است که باید حکومت و مسئولین موسسات که اگر در اونجا باشه آمادگی خود داشته باشه، دو جمله مثلا مردم آگاهی صحی داشته باشه، آگاهی عمومی از بد شدن خطرات سیلاب باید داشته باشه و نوعیزی که بسیار سر زیگر نمیده. اما در حین سیلاب باید کمک های عاجل باید بسیار فوری برشان صورت بگیره، به خاطر از اینکه ممکن بسیار تغییرات طبی صحی در رخ بده. امراض بسیار زیادی ممکن است، مثلا از قبیل امراضی که در وقت سیلاب ها یا بعد از سیلاب ها رخ میده، ملاریا است و حتما ایسالات و گلابریتان و پیچش و این امراض است که باز زیاد میشه. امراض جلدی، چون هوا آلوده میشه، زمین آلوده میشه، محیط آلوده میشه، به این خاطر بسیار کار با کار است. به خاطر امکانات طبی که باید قبل از سیلاب هم در مناطق، یعنی پیش مسئولین در هر جا آماده باشه، کیت های امرجنسی یا عاجل که در این وقت ضرورت می باشه، و همچنان در حین سیلاب زدگی که چطور عاجل می تانه برای دو مردمی که تحت تاثیر خطر سیلاب قرار گرفته، برای از اونا کمک صورت بگیره. خصوصا کمک های طبی نهایت ضرور است. آب نوشیدنی بسیار ضرور است، هم از نگاه طبابت و هم از نگاه انسانیت که برای مردم خوراک های مهمه که در وقت طبعا دیگه مردم همه چیز از دست میده. این چیزهایی باید باشه، به خصوص دواهایی که بسیار ضرور است باید آماده باشه. تیم هایی باید باشه که تیم ها آماده باشه که اونا باید قبلا رفته باشه، یعنی در این ساحه که سیلاب زدگی صورت گرفته، برای این مردمی که تحت از این خطر قرار گرفته چه کمک هایی صورت بگیره، بخصوص با کسایی که زنده هستن، کسایی که زخمی هستن، برای از با کمک هایی مثلا نرسنگ باید بسیار ضروری است که در این حالت برای مردمایی که زخمی میشن یا یک مشکل دیگه برشان پیدا میشه چه کمک ابتدایی را باید اجرا بکنن. ما متاسف هستم که در این حالت که موسسات صحی و غیر صحی موسسات هم فعلا تحت یک تاثیر کمبودی بودجه و مشکلات قرار گرفته و دولت هم شاید در این ساحه مشکلات داشته باشه، اما با آن هم مسئولیت دولت است و موسسات که در وجود در یک چیز ناچیز مسئولیت داره، با خصوص موسسات ملل متحد، اونا باید در این مورد قبلا چون ای قبلا پیش بینی شده بود که امکان خطرات و سیلاب ها موجود است، به خصوص آگاهی دادن بر مردم برای نجات از یک از نگاه صحی هم یا مسئولیت حداقل چیزی است که مصرف بسیار کار زیاد کار نداره. اما مراکز صحی، مسئولین صحی مناطق در ولایت فاریاب، کندهار، هلمند و دیگر بادغیس، دیگر جایی که تحت خطر چنین سیلاب ها باشه، باید برای اونا قبل از سیلاب هم این آمادگی داشته باشه و آگاهی داده شده باشه که چه قسم اونا خدا میتونه نجات بده. و یک چیز دیگه را با اجازه بتیم که ما اشاره کنیم که او هم دمی قبل از این اول چیزی که بسیار مهم است که intersectorial collaboration، همکاری coordination، غیر از این هیچ امکان نداره که تنها وزارت صحت ما یا وزارت زراعت یا کسی این کارا را پیش از پیش یا بعد از او منجمنت کده بتن. اگر همکاری و هماهنگی خوبی در بین از این سکتورها و بخشا موجود نباشه، مثلا میالا در افغانستان در جاهایی که خطر سیلاب موجود است، سوجه مردم هایی که خانه دارن، پیش از پیش برای گفته باید میشد و شوه که در اینجا خانه شما خطر داره و خانه خود باید منزل خود در جای دیگه که سالم باشه و در خطر نباشه او جساخت. خب این کاره است که هر روز هم وقت است.
بله، تشکر.
برای اینجا در مناطق دیگه نگاه طبی مسئولیت های بسیار زیادی که دارن وزارت صحت عامه و موسسات باید آمادگی خود داشته باشه. بله،
تشکر آروال صاحب. پیش از این که بحث را با مهمانان ما ادامه بدیم، گزارش داریم در مورد سیلاب های اخیر در افغانستان، به خصوص در ولایت فرا که تلفات بر جای گذاشته.
در 60 سال زندگیم چنین باد، باران و طوفان را ندیده بودم.
محمد ابراهیم، باشنده فرا، از طوفان و سیلاب مدهش میگوید که به زمین های زراعتی او به شدت آسیب رسانده.
طوفان ساعت 2 شروع شد و حدود 12 تا 15 دقیقه، شاید هم 20 دقیقه ادامه یافت.
فراه از ولایت هایی است که بیشترین آسیب را از سیلاب ناشی از بارندگی های هفته جاری در افغانستان دیده است. قندهار و هلمند نیز از ولایت هایی هستند که آسیب شدید دیدند. شمار مجموعی تلفات این آفت طبیعی حداقل به 39 نفر رسیده است. 24 نفر تنها در ولایت فراه جان دادند و 10 خانه ویران شده است. محمد صادق جهادمل، یک مقام محلی طالبان، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است:
بر اساس معلوماتی که ما داریم، دیوارهای 50 خانه تخریب شده، حدود 60 دکان ویران شدند که ما رفتیم و آنها را از نزدیک دیدیم. حدود 2000 تا 2500 دستگاه سولار شکسته و ویران شدند.
تقریبا 2000 یا 2500 هندار یا سولران به اصطلاح دامات سویدی او چپ سویدی.
افغانستان یکی از کشورهای به شدت آسیب دیده از آفات طبیعی است. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM در گزارشی که روز سه‌شنبه نشر کرد گفت که در سال 2024 بیش از 500 هزار نفر در افغانستان به دلیل رویدادهای طبیعی بی‌جا شدند.
گزارش بود در باره سیلاب های اخیر در افغانستان. شما را باز هم خوش آمدید میگویم به برنامه در امواج آزادی از رادیو آزادی که موضوع آن روی تأثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان و سیلاب های اخیر در این کشور متمرکز است. برمیگردم به مهمانان ما. آقای نور، پیشتر جناب آروال بر آگاهی دهی و پیام رسانی به مردم در افغانستان در رابطه با رویدادهای طبیعی در افغانستان و پیش از ای که سیلاب سرازیر شده تاکید کرد. در گذشته چقدر در افغانستان این کار صورت گرفته بود؟ شما قبلا رئیس اداره محیط زیست ولایت لغمان بودین، میشه در این باره بگوین که در این باره چالش ها چی بود؟ آیا واقعا پیام رسانی و اطلاع رسانی و آگاهی دهی به مردم صورت گرفته بود؟
جناب فروغ، یکی از اساسات جلوگیری حوادث طبیعی و طبعا جلوگیری از او خیلی ناممکن است. فقط کوشش میشه که کاهش بدن تلفات و خسارات آسیب پذیریان. یکی از اساسات آموزش و ایجاد کمیته های اضطرار او پیام رسانی بود، آگاهی عامه بود، آگاهی دینی بود. اینا اکثرا در ولایات، در قریه‌ها، در ولسوالی‌ها قبلا کمیته های اضطرار عملا فعال بودند. به سطح قریه‌جات بود، به سطح ولسوالی ها بود، باز ولسوالی ها به سطح ولایات. اینا یکی به دیگه چیز داشتن، نماهنگی داشتن، ارتباطات داشتن. یکی از اساسات از و پیام رسانی بود که ما در اون زمان میتونستیم از طریق منابر، از طریق مساجد، لاسپیکرها، تلفن، سوشل میدیا، و چون در اون زمان رادیوهای محلی نیز زیاد بودند، پیام رسانی صورت میگرفت. کوشش میشد که در قسمت آسیب پذیری جلوگی کاهش صورت بگیرد. در مردم پیام رسانده میشد، چون متاسفانه خیلی ها ساحات انکشافی که ساحات رهایشی ما انکشاف کرد، متاسفانه در مسیر سیلبرها است. خیلی ساحات دشتی است که اونجا مردم ناگزیر شدند، مسکن گزین شدند و برخود ساخت ساز کردند، بدون از اینکه در اونجا حکومت ها اما حداقلش بتانند دستبرد داشته باشند یا دسترسی داشته باشند. خودسرانه مردم خانه های رهایشی ساختند، زندگی برای خود ساختند، محل و محیط برای زیست و مالداری و زراعت خود پیشه کردند. این ساحاتی است که اکثرا ما نقشه های آسیب پذیری یا ساحات آسیب پذیری افغانستان نداشتیم و فعلا هم نداریم. فقط اونجا اینمی کمیته ها آموزش داده می شدن، استاکا داشتیم و در استاکا مواد غذایی، ادویه، خیمه، البسه، حتی تا وسایل و وسایل آشپزخانه و یک کمک های اولیه تمامش در استاکا وجود داشت. به مردم در 72 ساعت تمام کمک ها سروی صورت می گرفت، کمک ها صورت می گرفت، به مردم رسیدگی صورت می گرفت، که فعلا هم این نمی کمیته ها فعال است. این که متاسفانه اینجور ها مؤسسات خیریه فعلا کمکار هستند، نمی تانند او کمک ها را به او زمان برسانند، مردم بیشتر متضرر میشه.
تشکر. آقای نور، فعلا اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان بعضا از احتمال بارندگی و جاری شدن سیلاب در ولایات مختلف افغانستان هشدار میده. آیا همین کافی است یا در کنار آن اقدامات دیگه هم باید روی دست گرفته شود؟
ببینین، ما هر چقدر تلاش بکنیم به خاطر کمک رسانی، به خاطر پیام رسانی، به خاطر مدد هموطنان ما کم است. اداره هواشناسی همیشه در سوشل میدیا از طریق رسانه ها اونا لست ولایات هم منتشر میکنن، میگن که این ولایات دچار بارندگی شدید است، طوفان است، سیلاب است، مردم آگاهی داشته باشند. متاسفانه خیلی ها مردم گوش شنوا ندارن، اکثرا اینمی امی درک و فهمشان یا حداقل بگویم آموزششان از لحاظ ازی که حوادث طبیعی را چه رقم و مدیریت بکنند پایینه. مهمی است که ما تا وقتی که
آقای نور ببخشید حرف شما را قطع میکنم، مردم محل چیگونه میتونند کمی رویدادها را مدیریت بکنند زمانی که برشان اطلاع رسانی صورت میگیره؟ چی باید بکنند؟ توصیه شما و پیشنهاد شما چیست؟
ما پیشنهاد ما بر مردم این است، وقتی که بر شما هواشناسی هشدار میده، ساحات آسیب پذیر چون در مسیر سیلبرها، در مسیر ساحاتی که حوادث طبیعی اینجا بیشترین آسیبا را میرسانند، ملگی از این آگاهی دارند که ما در کدام قسمت زیست داریم، در کدام محل ما بودوباش داریم، و اینا میتونند از طریق منابر. یکی از اساسات امو خبررسانی اینمی است که از طریق مساجد اعلانات، از طریق لاسپیکر مساجد، منابر، تلفن اصاله میتونند که به دوستای خود زنگ بزنند، چون متاسفانه امو جغرافی های افغانستانی است که سیب و میلان بیشتر داره و خطرات انگوختی را از خاطر اینمی که آب و سیلاب از صورت مدهش که حرکت میشه آسیب بر مردم بیشتر میرسانند. چون معبر و مسیر دلبرها اکثرا ساحات رایجی ساخته شده، خانه ها ساخته شده، زمین های زراعتی اونجا ایجاد شده، اینمی باعث ازی است که تلفات بیشتر میشه. اگر ما بتانیم اینمی را از طریق که از قریه که اونجا منبع سیل یا امو شروع سیل از اونجا شروع میشه، قریجات پایین اطلاع رسانی صورت بگیره، حداقل اگه جلوگیری نمیشه، ما میتونیم که در خسارات و تلفات انسانی و حیوانی حتی خسارات مالی ما کاهش به وجود بیاریم و مردم آگاهی حاصل بکنند و از ساحات آسیب پذیر انتقال شوند به ساحات امن.
تشکر از شما. برمیگردم به آقای آروال. آروال صاحب، زمانی که در یک قریه یا یک منطقه رویداد طبیعی رخ میده مانند سیل جاری میشه، وقتی که مردم محلی میرن به نجات سیلاب زدگان یا سایر افرادی که در اونجا حادثه طبیعی رخ داده، با کدام موارد باید توجه بکنن زمانی که میخواین کسانی را که متاثر شدن انتقال بتن، نجات بتن؟ کدام موارد مهم است که توجه بکنن؟
خاطر ازی که اکثرا ما ضرر زیاد که میرسه و یا بایواز ازی که با معصر مردمی که بسیار از کدام ناحیه خطر با خطر روبرو هستن، اونا را آگاهی بتیم و کاری بکنیم، با یک چیزای ما دست میزنیم که اصلا فایده در وقت نداشته باشه. از امو خاطر ما گفتم که بخاطر وقایع و پیشگیری پیش از پیش باید آگاهی مردم در همه حالت، هم در قبل سیلاب، هم در این سیلاب و هم بعد سیلاب داده شوند. مثلا موساد سیهی و همه خب به وقتی که شما گفتین که در این دریت یک حالتی اگر یک جای سیلاب می تمام همه تیم های نجاتی که اونجا میره برای مردم، یکی اول خواهم ایست که خوبتر خواهد باشد که زودتر اونا مردم آگاهی داشته باشه که پیش ازی که سیلاب سر به شکل خطرناکش برای از اینا برسن، یک کمی به ساحی بلندتر مثلا تپه هایی که اگر موجود باشه نزدیکشان مردم به اونجا بالا شوند. دوم، وقتی که سیلاب در خانه هایشان مثلا به ساکت های برق و اگه برق موجود باشه به چیزهای برقی قطعا دست نزنن. چرا امکان داره که برق شارتی لینه برق شارتی داشته باشه و این خطرناکتر از آن. حتی آب هم در این حالت خطرناک شده میتونه که اگر لینه برق و با لین برق تماس داشته باشه. به این خاطر و همچنان با چیزهایی که مثلا در این حالت از آبی که در کوشش که با مردم پرونده شو که در بین آبی که حرکت میکنه حرکت نکنه، با طرفی حرکت کنن که در اونجا آب در حرکت نیست، بخاطر که در هر لحظه اضافه شدن آب و سیلاب و خطر از او بیشتر است که اونا مواجه خواهد شد. و همچنان در این وقت ضرورت به اون مردم که یک کمی از مساحه خطرناک به یک جای آرام آورده شده آب نوشیدنی بیشتر هم عرض کردم، مواد خوراکی و همچنان مواد طبی که بیشتر همکاری و شده میتن با کسی که اگر آسیب دیده باشه زخمی شده باشه، اینا با کار است و ضرور است که با دریج تیم طبی همه کارهای خود با آماده باشه با چونین خدماتی که در اونجا اگر روبرو میشه. دیگه اینمی کارهایی که باید پیش از پیش شده و همچنان بعد از یه بسیار مرحله مهم است که شاید این سیلاب یک روز نیم روز یا مثل که بیشتر دوست ما از فاریاب گفت در راپور که 20-25 دقیقه دوام کرد، این حالا بعد از این و بعد روزهای بعدی چی ترتیباتی بگیره، تبلیغات صحیح ایجا فرق میکنه که چی چیزهایی باید بکنه مردم، مثلا از آب پاک استفاده کنن و علاوه از او تیمهای تیبی باید بخاطر جلوگیری از امراضی که در باساس سیلاب ها پیدا میشه، مثلا مورکه شد، اصالات شد، پیچش شد، بله، و همچنان تبها شد، این چیزا باید برزی دواهای خوبتری داشته باشه و او رو باید بتانه که و حتی بعض مریضایی که عاجل باشه او رو چطور در این وقت برای رفر کردن یا رجعت دادن از او مریضا باید امبولانس و چیزای موجود باشه. دیگه بهتر است که
تشکر
ای و همه تیم های دیگه با همکاری یکی دیگه و همه آهنگی یکی دیگه خود آمادگی های هر سه مرحله را در وقت خود داشته باشه. ما متاسفانه اکثرا تبلیغاتم بعد از وقتی فایده نمی کنم تبلیغ می کنیم. بهتر است که برادر ما گفت مثلا این حال خوب بسیار خوب امکانات ازی موجود است که ملاهای مسجد میتونه بسیار به شکل خوبیش تبلیغات برسانه و صورت به شکل که مسئولین برای از اونا برسانه برای ملای مسجد که اینی چیز تبلیغ کنه اینی چیز نکنه و اینمی چیزایی است که انشالله
شما موارد مهم را یادآوری کردین و به آن اشاره کردین. سوال ما این بود زمانی که در یک منطقه سیل سرازیر میشه، زمانی که باشنده های یک منطقه دیگه برای نجات باشنده های منطقه سیلاب زده میآیند، در قسمت انتقال زخمیان به کدام موارد باید توجه بکنند تا به کسانی که آسیب دیدن برشان آسیب بیشتر وارد نشه حین انتقال یا حین نجات؟
بسیار کار خوب و نظر خوب است و یه چیزی هم تبلیغات صحیحی و آگاهی صحیحی و یک کم تعلیمات ابتدایی برای همه مردم با کار است. اگر باید تو مراحل لوبرو میشه چه کار باید بکنه، یا مثلا یک موتر اکسیدنت صورت میگیره دفتن میازیات میشه دریور و مردمایی که جور است مردمایی که میان بر کمک چطور باید بکنه. اکثر زخمی ها از اثر اینمیتر دیزاستر ها و آسیبات مثل آسیب های مانند سیلاب ها در وقت انتقال اونا بسر ضرر میبینه، ضربه میبینه. مثلا یک جایش زیر بام شده یا زیر دیوال شده، پای یا دست شکسته، این مریض بدون از اینکه احتیاط صورت بگیره با یک شکل بسیار نااحتیاطی بی احتیاطی او را بالا میکنن و میبرن یا مثلا پشت میکنن یا مثلا او را در حالتی که از درد بسیار ذاتی که در ناحیه کسر که صورت گرفته، این مریض بالاخره خدا نخواسته با یک حالت دیگه کوما و مرگ روبرو میشه. این حال با مردم باید کار کنم، کسایی که برای کمک رسته که مریضایی که زخمی استن اول کوشش کنن، کسایی که خونریزی دارن خونشه چطور بسته کنن استاد کنن. بسیار با آسانی میتونه که همون جای زخمی شه بسیار محکم با یک تو تیکی پاک بسته بکنه یا با تیکی که موجود است در او صورت
بله.
بسته بکنه و خونش استفاده کنه. دوم کسر که داره حد اقل در جایی که کسر مثلا پای دست یک جایی یک تختی چوب یک چیز که پیدا میشه یا تختک اکی سنگ او را زیر زبان و او را بسته کنه تا در حالت انتقال و حرکت دادن او بسیار شور نخوره و بسیار با درد مواجه نشه. و همسال ازی بسیار زیاد است و مهم مثلا یک کسی است که در او خط بند مانده تنفسش بند است، امی کسایی که میرسد ما از اونها خواهش میکنم در اینی صورت اول کوشش کنن که امیرای تنفسی ازیر مثلا دهن و بینی ازیر پاک بکنه و باز بکنه در حالت تنفسی. و اگر اگر حالت که و شاک قرار داره و در این صورت
بله.
اگر ضرورت باشه و بتانه بهتر است که تنفس فمی یعنی از طریق دهن برای دو مریضی که در حالت کوما قرار داره تنفس داده شه و برش. و همسال از این کمک های است که باید در مرحله اولی صورت در این صورت ضرور نیست که یک دوا برش در این مرحله داده شه، اما اینمی کمک های اولیه بهتر از همه کمک های دیگه است که بعدن صورت میگیره. چرا اگر در امیجا این مریض یا زخمی یا آسیب دیده نجات پیدا کرد و توانست که به جور و صحت یا تقریبا در حالتی که زنده است و شفخانه و مرکز صحی رسانده شد و این کلان خدمتی است و این را عام مردم کلان میتونه، هر کس که به نجات مردم میره. و طبعا کوشش باید بکنه که او کسایی که زیر خطر است اونا را در یک ساحه بی خطر، کم خطر، خشک، بالا اینا را بیرون بکنن، به اوجا بکشن و کسانی که مثلا زخمی است اونا را جدا بکنن، اونا را خود خدمت با پرسنل و تیمی صحی باید با اونا کمکای بکنن. و کسانی که مثلا با کمکای دیگه اضافی که حالا دولت سر از او مسئولیت و یا محیط زیست یا دیگر کار میکنه فکر میکنه او مرحله بعدی است. البته در امی صورت هم بعض کمک های شاید از خونه که باز مردم طلب شوند، هوا بسیار شو، از این خاطر ضرورت است که یکان کمپلا و یکان چیزای دیگه هم که هم از نگاه طبیعی اونا رو کمک میکنه و هم از نگاه غریبی و کمک و مواد است دیگه. این چیزا هست که باید کمک صحیح بسیار مهم است که در مرحله اول باید تیم هایی باشه که عاجل برسه، و اگر مردم هم میرسه ما از مردم خواهش ممیز که اونا به مریضا و زخمی ها و کسایی که آسیب دیده هستن در انتقال از رو بسیار از احتیاط کار بگیره.
تشکر از شما اروال صاحب. نجیب الله صدید، کارشناس امور آب و محیط زیست، هم به برنامه پیوسته. آقای صدید سلام، خوش آمدید.
تشکر میگرم از سلام خدمت شما و تمام بینندگان و شنوندگان گرامی دارم، با دفتر سلام های خاص را تقدیم دارم.
تشکر. صدید صاحب، وضعیت فعلی تغییرات اقلیمی در جهان چگونه است و در افغانستان این وضعیت از دید شما چقدر نگران کننده است؟
خب در سراسر جهان ما شما امسال شاهد شکست شدن رکوردهای درجه حرارت بودیم. امسال در حقیقت درجه حرارت کره زمین به اندازه گرم است که در طول تاریخ ثبت درجه حرارت که تا حال صورت گرفته به این اندازه گرم نبوده. در کنفرانس پاریس چیزی که در حقیقت هدف تعیین شده بود که اگر 5 درجه سانتیگراد درجه حرارت سالانه زمین گرمتر نشود، از اون ماه ما حال بیشتر شده رفته و وضعیت در حقیقت در حالتی است که ما در حقیقت عواقبش در بعض کشورها میبینیم. سیلاب‌های بسیار زیاد مخرب، طوفان‌ها، خشکسالی‌های بسیار شدید و مکرر، آتش سوزی جنگلات، در حقیقت اینا تمامش از عوامل است که تغییرات اقلیم آورده. در کشور ما بخصوص شاک‌های عمده اقلیمی سیلاب ها و خشکسالی ها هستند که ما در حقیقت کشور ما هم از دید از اینکه این شاک ها هم تکرارشان زیاد میشه و هم شدتشان زیاد میشه مردم ما را آسیب میزنه، و هم از طرف دیگه ما شما در پالی از شاک های اقلیمی عمده مثل سیلاب و خشکسالی، آتش سوزی جنگلات در شرق کشور ما داریم، آب شدن یخچال های کشور ما که بسیار مهم است شاهد هستیم، ما شما طوفان های گرد خاک شاهدش هستیم که در غرب و جنوب غرب و شمال کشور ما به اندازه شدید شدن که تا طوفان هایی که از طرف شمال میوزن حتی شدت شد به اندازه است که از کوههای هندوکش را مبور میکنن تا کابل در خط آب و هوا را آلوده میسازن. بران این کل شاکهای است که افغانستان متاثر میسازن، متضرر میسازن، ولی عمده ترین از او اختلال در دوران آبی است و او به خاطر است که افغانستان یک کشور زراعتی است، حدود 33 تا 36 درصد عاید ناخالص داخلی از کشور از سکتور زراعت تامین میشه، و به این دلیل است که وقت اختلال آبی و وقوع پیونده یعنی یا سیلاب خشکسالی و خصوص خشکسالی باعث میشه که اقتصاد از این کشور ضربه ببینه. ببینید در صورت سالهایی که خشکسالی مدهش میباشه افغانستان تا $3 بیلیون خساره میتونه ببینه از سیلاب ها، به اساس محاسبات و تخمین های بین المللی تا $550 میلیون سالانه خساره میبینه، بر علاوه از اینکه تلفات چقدر میبینه، بر علاوه از این که چقدر در حقیقت زیر ساخت‌ها و زیر بنایات کشور صدمه می‌بینه. در کل افغانستان بسیار معروض و کمترین آمادگی را در برابر این تغییرات دارد.
جناب نور، برمیگردم به شما، نظرتان درباره چشم‌انداز تغییرات اقلیمی چی، سناریوهای احتمالی و محتمل برای آینده کدام ها هن؟
ما خوش آمدید میگم جناب صدید، و ببینید تغییرات اقلیمی از لحاظ علمی دو بود دارد، بود انسانی است و بود طبیعی است. بود انسانی است اینمی است که تمام فاکتورهای صنعت، تکنولوژی، صنعت کشورهای پیشرفته، این امو فعالیت های انسانی که بالای تغییرات اقلیمی رول اساسی داره و گازهای گلخانگی است که اکثرا درجه حرارت به شدت بالا برده و درجه سره زمین درجه حرارتش لمتر نفتی نسبت به ای که باید نکوندار ما پایین تر از می داشتیم. و بود طبیعی است. بود طبیعی از ای است که دوامدار اینمی کره زمین گرم شده میره. خورشید هلیوم است. هلیوم اما شعله‌ورترین گاز است که قطر خورشید آهسته 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 قطرش بیشتر میشه و میتونه که زمین گرمتر و برای زمین گرمتر و اقیانوس ها را تقریبا کمابتر بسازن. این امو بود اساسی است. افغانستان کشوری است که متاسفانه از چش کشور متضرر بیشترین ضرر تغییرات اقلیمی را می‌بینیم و از لحاظ اقتصادی ضعیف‌ترین کشور جهان اقتصاد ضعیف دارد. چون کشورهایی که اقتصادشان خوبتر و بهتر است مبارزه می‌تونند با تغییرات اقلیمی. تغییرات اقلیمی نه تنها این نیست که همه مشکلات تغییرات اقلیمی است. تغییرات اقلیمی پیامدهای مثبت هم داره. میتونه که آدم از فرصت ها استفاده بکنه برای از پلان های دراز مدت بسازند و مطابق امو گراف تغییرات اقلیمی یا سازگاری های خود پیش ببرند و بتونند از لحاظ علمی، از لحاظ منطقوی، از لحاظ این که مردم آموزش بتن سازگار شوند با تغییرات اقلیمی. اون ما دوچار اینمی مشکل هستیم. هیچ وقت نمیتونیم این مشکل فعلا جلوگیری بکنیم و یا قد رای بچویم. ما دوچار اینمی مشکل هستیم تا که ما سیستم سازگاری خود فعال نبکنیم و تا ای که نتونیم ما مردم خود عیار بکنیم با تغییرات اقلیمی چاره و دیگه چیزی نداریم. متاسفانه افغانستان از لحاظ جغرافیایی یکی از مهمترین کشورها است، چون ساحات بلند، مقلاهای بلند است، اکثرا برفای زوم فعلا مویغدندان یا ساحات اکثرا برفگیر بودن اونا در حالت ضعف شدن است. مردم از ساحاتی که نباید در اونجا دسترسی پیدا میکردن در اون ساحات دسترسی پیدا کردن، ساحات رهایشی ساختن برای خود، امو زمینه زندگی رو در اونجا مساعد کردن. این امو پیامده است که میتونه افغانستان اگر مدیریت نبکنه و کشورها کمک نکنن دچار مشکلات زیاد خود شدیم.
سپاس از شما. جناب سدید، کاهش منابع آبی در افغانستان چقدر باعث تخریب اراضی و بیابانزایی در این کشور شده؟
دقیقا ببینین، در بحث کاهش منابع آبی اخیرا مطالعات بسیار خوب صورت گرفته. در این مطالعات نشان میده که میزان بارندگی در کل زیاد تغییر در افغانستان نکرده، یعنی میزان بارندگی فقط شکلش تغییر کرده، یعنی تغییراتی که هست زیادتر از ناحیه شکل است که زیادتر افغانستان متاثر میسازه و او دلیلش ایست که افغانستان سابق، چون افغانستان یک کشوری است که نظر زیربنای ذخیره و توزیع ما بسیار کشور ضعیف است، یعنی با مقایسه تا کشورهای همسایه ما مثلا ایران 22 مرتبه ظرفیت ذخیروی آب بیشتر داره، یعنی بندای بیشتر داره، ایوای پاکستان 13 مرتبه و ما در حقیقت هم چیزی که سابق ساخته هم اون است در این سال‌های اخیر انکشاف نیافته. بنان ذخیره طبیعی آب بر ما کوههای هندوکش است، یعنی افغانستان هدیه کوههای هندوکش است و به می دلیل است که ما اگر بارندگی که در کشور ما صورت میگیره شکلش تغییر کنه ما کاملا متضرر میشیم، به دلیل از اینکه اگر سابق برف میبارید حالا باران میباره، هوا گرم شده. آخرین مطالعات نشان میده که 30% برف کمتر باقی میمونه در کوههای هندوکش و این واقعا یک رقم درشت است، به دلیل از اینکه وقتی شما برف نداشته باشین واضح است که به جایش باران دارین و باران برای شما زیاد مفاد نمیتونه رسانده، به دلیل از اینکه زیربنا ندارید خوب آب ذخیره کنید، باران باعث سیلاب میشه که اخیرا ما شما میبینیم از راه رشه به خصوص در فرا و که باعث سیلاب ها میشه. و از طرف دیگر مردم وقت آب سطحی، وقت تغییرات اقلیم میایه، البته که ما گفتم که سیلاب ها بیشتر میشه و این رودخانه ها را یا دریاها را در حد موسمیت میده. موسمیت به این معنی که یک دریا که سابق 9 ماه سال یا 12 ماه سال آب داشت، حال او دریا 3 ماه سال آب داره و مکمل باقی سال خشک است. با این دلیل وقت آب سطحی وجود نداشته باشه مردم دنبال آبای زیرزمینی میره و آبای زیرزمینی در افغانستان در کل در تمام افغانستان کاهش قابل ملاحظه داشته. در این اواخر با استفاده از سولرهای ارزان مردم دست به استخراج آبای زیرزمینی زده و هم به صورت بسیار گسترده به خاطر یک زراعت کاملا غیر معقول و با این دلیل آبای زیرزمینی افغانستان کاملا در حال انقراض و در حال از بین رفتن است. در بحث یخچال ها ما حدوداً 14% یخچال خود بین سال های 1990 تا 2015 دست دادیم. این یخچال ها در حقیقت آبای تابستان ها را تشکیل می داده و این یخچال ها سابقا یعنی قبل از سال 1980 واره دوباره تشکیل میشده. وقتی که برف ها یک سال پر برف می بوده یخچال ها دوباره تشکیل میشده. حال یخچال ها به صورت متداوم از بین در حال از بین رفتن فروکش است و به این دلیل قابل تشویش است. دیگه ما در سالهای آینده آب تابستان های خود دیگه منابعش از دست خواهد دادیم، به دلیل از اینکه دیگه یخچال وجود نخواهد داشت که بر ما آب تابستان ها را و خصوص آخرهای تابستان را تامین کنند. بنان در کل منابع آبی افغانستان هم موسمیت پیدا میکنه از یک طرف و از دیگر طرف هم وحشی شده میره و در حقیقت بسیار مضر شده میره. یعنی ما شما در صورتی که مدیریت نتانیم کرده و مردم ها دایی با دایی انگیزه نتیم که مردم هم دست یکی کنه و بخاطر مدیریت آب آبای سطحی ما باید زیر زمین کار نکنیم، ما در حقیقت ای آبی که از کنترل ما خارج میشه بر ما بجای ازی که مفاد بیاره در حقیقت مضر شده میره و به مردم ما ضرر میرسن. هم شاهد سیلاب ها هستیم و شما میبینیم که حتی همین سال که در جریانش قرار داریم در تابستان چقدر مردم ما در شمال کشور از بین رفت و چقدر در بغلان بخصوص و در غور در بعض ولایات به اندازه ازرارش و تلفاتش به اندازه زیاد بود که این قابل تشویش است برای افغانستان.
آقای نور، پیشنهاد شما چیز درباره راحل ها چی اقدامات باید برای بهبود وضعیت صورت بگیره مشخصا؟
به خاطر کاهش دادن خسارات و خسارات و حوادث طبیعی،
بله،
حکومت ها مکلف است که در قسمت آموزش، آگاهی دهی، ظرفیت سازی مردم کار بکنند و نیز زیربناهایی که باید ضرورت است باید ایجاد و ساخته شود. زیربناهای زیر باید اقدامات عملی انجام بدن و زیربناهای مدیریت آب، کنترل سیلاب و بعض مسائل دیگر را مدل نظر بگیرند و این را در اولویت تاریخ قرار بدهند. و نیز کشورهایی که از لحاظ صنعتی پیشرفته هستند و کشورهایی که از لحاظ اقتصادی اقتصاد خوب دارند، اینا عمو پیمانایی را که در کنفرانس های تغییرات اقلیمی متعهد شدند اونا را بپردازند، کشورهای فقیر و کشورهایی که بیشترین متضرر از تغییرات اقلیمی هستند اونا را مساعدت بکنند و کمک بکنند و ظرفیت سازی بکنند تا بتوانند اینمی بودجه را جذب بکنند و به خاطر زیربنا و سازگاری با تغییرات اقلیمی به مطلب برسند.
تشکر. آقای نور، طور که پیشتر جناب سدید گفت، پیش از سیلاب های اخیر ما همچنان شاهد سیلاب های در برخی از ولایات افغانستان از جمله سیلاب ویرانگر و مرگبار در بغلان بودیم. با توجه به این، به نظر شما در حال حاضر طالبان چقدر ظرفیت مقابله با تغییرات اقلیمی را دارند؟
چون ما فعلا در عموم مسائل حکومتی داخلی نیستم، نمیفهم که چقدر میتونن در کمیته هایی که کمیته های استراری که در کاریجات هست، در ولسوالی ها هست، در ولایات هست، عملا در اون زمان 18 وزارت عضو کمیته استرار بودن و تمام مؤسسات خیریه اینجوها اینا در کاریجات، در ولایات، در ولسوالی ها عملا همکار نزدیک این کمیته استرار بودن. اونا به آنن دروی خود انجام میدادن به ظرف 72 ساعت. نمیگم که حالا ما 100% اونجا تمام کمک ها میرسید، اما کوشش میشد که به مردم رسیدگی صورت بگیره و مردم ها بتانند که کمک کنند. فعلا من نمیفهم تا چم اندازه حکومت اینمی کمیته ها فعال است و بر مردم آموزش، آگاهی و ظرفیت سازی صورت گرفته تا بتانیم از مشکلات و پیامدهای ناگوار آسیبای سیلاب و حوادث طبیعی جلوگیری و کاهش داده شود. نمیفهم چقدر اونا فعال هستند و فعالیت دارند در سطح ولسوالی ها و قریجات و ولایات.
تشکر. آقای سدید، نظر شما چیست؟ طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان چقدر مسئول رویدادهای مرگبار طبیعی در این کشور هستند و چقدر ظرفیت مقابله با تغییرات اقلیم دارند؟
ببینید، واقعیت های عینی جامعه افغانستان است که افغانستان در 3 سال 3.5 سال گذشته شاهد از دست دادن کادرایش بوده. یک چیز واقعی است با کمبود ظرفیت داخل افغانستان مواجه هستیم، با کمبود بودجه مواجه هستیم. بودجه ای که سابق دولت های سابق افغانستان داشت فعلا وجود نداره. بنان چالش ها بیانداز زیاد است. در روشنی از این آدم مشکل است که قضاوت کنه که خب ضعف مدیریتی وجود داره یا ضعف نبود ظرفیت تکنیکی وجود داره یا ضعف نبود امکانات مالی وجود داره. اما چیزی که من مهم است برای افغانستان من حیث کل من حیث یک ملت مهم است که ما ساختارهای خود از مرکز بیاییم در سطح قریه‌جات تقسیم کنیم. یعنی ساختار ما بخصوص در بحث مجادله با حوادث باید از منطقه از قریه شروع شود. مردم باید اون صلاحیت داشته باشه که رئیس کمیته آلات استرار باید مردم محل باشه، ما داوطلب از مردم محل داشته باشیم، چون اون مردم محل است که زودترین وقت و زودترین فرصت به صحه حادثه میتونن خود برسانن، زودتر زیادتر کارا را انجام میدن، فعلا هم انجام میدن. اما اگه این به صورت تنظیم شده باشه مردم ما کاملا در بحث حوادث آماده همکاری هستن. اما این باید تنظیم شود و مردم آموزش داده شود که چی گونه کارهای نجات انجام بدن، چی گونه به طور مثال اسکان موقتی ایجاد کنند. این تمامش در دیگه دنیا بحث مسائل تکنیکی است که باید برشان آموزش داده شود. من فکر میکنم اگر افغانستان بتونه ساختار خود را طور ایجاد کنه که قریه ها ولسوالی ها در محراق توجه باشه، من نظر مکم تا اندازه زیاد میتونیم از تلفات جلوگیری کنیم. و بحث اطلاع رسانی بسیار مهم است که امامان مساجد باید اینجا نقش عمده باید بازی کنند. پیش بینی آب و هوا، پیش بینی سیلاب ها باید از طریق امامان مساجد باید به مردم رسانده شود.
سپاس از شما جناب آروال. طوری که شما گفتین پیشتر حوادث طبیعی و خصوص سیلاب شرایط محیطی را برای شیوع بیماری ها فراهم میکنه. بسیار کوتاه اگر بگوین که از گسترش شیوع بیماری های پوستی و عفونی در مناطق سیلاب زده چگونه میشه که جلوگیری صورت بگیره؟
که ما یک چیز رو باید بگویم که سر از او دوستان ما شاید نظر نداشتن که زراعت در این مورد بسیار زیاد کار کرده میتونه که کاهش پیدا کنه اگر درخت و نیالشانی زیاد شد در تپه ها و در قریه‌جات. دومیسته که تمام وزارت سیاحت و تمام مسئولین صحی باید پیش از پیش تمام کیت های ضروری و یا امرجنسی را به در این تو مراحل باید داشته باشه.
تشکر آقای آروال، کمتر از یک دقیقه داریم. بسیار کوتاه. سلامت.
من عرض کردم که بخاطر جلوگیری از امراض سیلاب مثلا سالها مورکه ها ملاریا ها باید پیش از پیش آمادگی داشته باشیم و خصوصا کارکنان صحی جامعه که رضاکاری که چند سال پیش ما تربیه کرده بودیم در تمام قریه‌جات اونا باید عاجلا یک ریفرشر ترنینگ بگیرن بخاطر کمک بر در وقت سیلاب زدگی و این چنین.
سپاس از شما. رسیدیم آهسته آهسته به پایان برنامه در امواج آزادی از رادیو آزادی. از مهمانان ما احمد جاوید نور کارشناس محیط زیست، نجیب الله صدید کارشناس امور آب و محیط زیست و دکتر سید حبیب آروال پژوهشگر طبی در پوهنتون هاروارد سپاس که در برنامه با ما بودن.
سلسله موی تو